أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بل ظاهرا تا این فقره، تا اونجایی که یادم هست، در سال گذشته صحبت شد که فحقق رجایی و اسمع دعایی یا خیر من دعاه دا و افضل من رجاه راج. به نظر میرسه اینجا رو دربارش مطالبی عرض کردیم. همینطوره؟ بله. خب پس میریم سراغ فقره بعدی. عظم یا سیدی عملی و ساء عملی، فاعتنی من عفوک بمقدار عملی، ولا تؤاخذنی بأسوأ عملی. خیلی عبارت عجیبی است این عبارت، و عبارتی است که یک بنده باید نسبت به پروردگارش با این فکر و با این نیت حسن ظن داشته باشه و نسبت به پروردگارش باید این گونه قضاوت کنه. امام علیه السلام عرضه می دارد که ای پروردگار، عظم یا سیدی عملی، آرزوی من خیلی بزرگه، نیت من، آرزوی من، خواست من، عمل به خواست گفته میشه، اون اراده فرق میکنه با خواست. اون خواستی که در یک جایگاه خاصی قرار دارد، نه هر خاصی، که نه بنده برای اون خواست سرمایه خودش رو میگذاره، توان خودش رو میگذاره، عمر خودش رو میگذاره، او رو بهش عمل میگن، به اون میگن عمل. با خواست و اراده و نیت ظاهری تفاوت داره که حالا انشاءالله صحبتش میشه. عظم یا سیدی عملی، آرزوی من خیلی بزرگه. حالا این آرزو چیه که حضرت عرضه می‌دارد این آرزوی من خیلی بزرگه؟ چه چیزی میتونه باشه؟ در قبال ذات پروردگار انسان چه آرزویی میتوانه بکنه که به خدا عرضه میکند آرزوی من خیلی بزرگه؟ اما در مقابل ساء عملی، عمل من اصلا با این آرزو تناسب نداره. روش من، منش من، رفتار من، طرز برخورد من، کارهای من، اعمالی که انجام میدم با این آرزوی بزرگ، که حالا این آرزو باید ببینیم چیه. منظور امام علیه السلام که پروردگار عرضه می دارد که خدایا مسئله اینه، ما نیت بزرگی در سر و قلب داریم که از اون نیت نمی توانیم صرف نظر کنیم. چه نیتیه که امام علیه السلام عرضه می دارد که آرزوی من عمل با نیت فرق میکنه؟ یعنی اون عمل یعنی اون مقصدی که برای اون مقصد و برای اون غایت انسان میاد برنامه ریزی میکنه، وقتش را میگذاره، عمرش را میگذاره، سرمایش را میگذاره، پول خرج میکنه، از آبرو و شخصیتش برای رسیدن به اون عمل بهره میگیرد. خب نمیشه هر چیزی باشه، هندوانه و خربزه خریدن که نیست از سر کوچه. آدم حالا میگه نخریدم یک ساعت دیگه میخرم، نشد نشد فردا میگیرم، عمرم رو دارم برای این آرزو میگذارم. اما در مقابل قدمی که برای تحقق این آرزو میخوام بردارم، اون قدم مرا به این آرزو نمیرسانه. کاری که میخوام انجام بدم اون کار من تناسبی نداره، هیچ تناسبی نداره. امام شوخی نمیکنه. زبان حال ما را امام علیه السلام بیان می کند. خیلی فقره، فقره عجیبی است این فقره. انشاءالله در شبهای بعد اگر خداوند توفیق داد تا حدودی به عمق این فقره اگر رسیدیم، اون وقت رفقا متوجه خواهند شد که چقدر مطلب بیشتر باید بهش توجه داده بشه. خب این واقعیت قضیه اینه، آرزویی در سر و در دل داریم که اون آرزو خیلی بلنده، خیلی عظیمه از یک طرف، و از طرف دیگر و ساء عملی، عمل ما عمل نیکویی نیست، عملی که بتواند این آرزو را محقق کنه. چون اگر این آرزو را محقق کنه دیگه حضرت عرض نمی کند که و سا عملی، می فرماید و حسن عملی، خیلی هم کارمون هم خوبه، بسیار رفتارمون رفتار شایسته است، و این رفتار ما را در نتیجه به اون آرزو و عمل خواهد رساند. خب دیگه بد نمیشه. اگه نمازه که می خونی، روزه است که می گیری، حجه که می ری، خمسه که میپردازیم، زکات که میدیم، درست؟ دروغ انشاء الله البته نمیگی، تهمت خدای نکرده نمیزنی، غش در معامله است، گوش شیطون کر، انشاء الله انجام نمیدیم. خب اینا چیزایی است که در روزمره با اونها ما سر و کار داریم. خب پس بنابراین باید برسیم دیگه، اگر مسئله اینه خب دیگه همه باید عارف بالله شده باشن، همه باید از اولیای خدا شده باشن، همه باید به مطلب و مطلوب رسیده باشن. البته کتاب زیاد نوشته شده، هر کی دیگه شده عارف. ولی حساب کتاب وقتی نباشه مسئله همین. فاعتنی من عفک به مقدار عملی. از اینجا امام علیه السلام مسئله را به طور واضح به خدا عرضه می دارد. خدا یا وضعیت ما اینه که عمل و آرزوی ما بزرگ است و عمل ما و رفتار ما رفتار سوء و ناشایست است. خب حالا نتیجه چی؟ حالا خدا یا بیا ما رو ول کن، حالا که کارمون بده ول کن. نه، خدایا تو از عفو خودت در اینجا مایه بگذار، نه از عدل خودت، از فضل خودت در اینجا پا جلو بگذار، نه از داد و قهاریت خودت. با رحمت رحمانیت خودت با ما عمل کن، نه با حساب و کتاب و رعایت عدل و داد. فاعتنی من عفوک به مقدار عملی. از عفو و بخشش خودت در اینجا قرار بده، با عفو با بخشش خودت با ما برخورد کن. برخورد در چی؟ در ساعه عملی، در اون جایی که عملمون زشته. اون جایی که عمل زشته است اونجا عفو خودت را بیار جلو، اونجا عفو خودت را به رخ ما بکش، نه عدل خودت را. عدل خودت باشه هیچ، تمام شد، اون عملی برباد میره. ولی اگر آمدی و عفو خودت را به ما نشون دادی، دیگه در این صورت اون آرزویی که از عظمه یا سیدی عملی، اون عمل و آرزو سر جاش باقی میمونه. خب در اینجا نتیجه چی میشه؟ بنده ای هستیم که دارای آرزو و از اون طرف عفو تو در کنارش، در نتیجه به اون آرزو و به اون هدف میرسیم. خیلی چی؟ سهل و خیلی ساده. وقت ببینید امام علیه السلام ما را به چه بارگاهی داره دعوت میکنه، به چه جایگاهی داره دعوت میکنه. فاعتنی من عفوک به مقدار عملی. خدایا عفو تو که وقتی شامل حال من میشه، فقط این مقداری نباشی که گناه ما را بپوشانه. خب اگه گناه ما را بپوشانه، اون عمل اون چی میشه؟ اون چی؟ سر اونم بیکلا میمونه. همینقدر در روز قیامت خدا عذاب نمی کند ما را، چون وقتی عمل عمل ناشایست باشه، خب ما مستحق عقابیم. عفو خدا میاد اون ناشایستگی را بر می دارد و اون زشتی را از بین می برد و می گوید شما کار زشت انجام ندادید. خب خیلی خوب، خب هنوز خیلی مونده، چیزی انجام نشد. عقاب در اینجا برداشته میشه. اما آرزوی ما همین بود، یعنی اینی که امام سجاد میفرماید عظم یا سیدی عملی، آرزوی امام سجاد این بود که واقعا به جهنم نره. آرزوی امام سجاد این بود که مستحق مجازات و عقاب پروردگار نشه. اینه اون که همه ما یه همچین آرزویی داریم، یعنی حداقل نشه دیگه. کیه در اینجا بگه که نه خدا یا من در اینجا از آتیش بدم نمیاد، از حرارت بدم نمیاد، نه اگر خیال میکنی بهشتت پر شده جهنم خالیه. ما اونجا خدا میگه بابا هنوز مثل این که تو هنوز خلاصه با گرما و حرارت و اینها هنوز خلاصه انس پیدا نکردی. بله هنوز انس پیدا نکردی که ببینی چه خبره. انشالله باشه چشم برای بعد مطالب تفسیرش اینها برای بعد. ولی امام سجاد در اینجا میفرماید که به مقدار آرزوی من عفو خودت را شامل کن. عجب، این دیگه چیه قضیه؟ حضرت عرض نمی کند که بیا فقط گناهانی که من انجام دادم و گناهان رو ببخش. خدا میگه خب بخشیدم، خب دیگه چی میخوای از ما؟ دیگه چه طلبی داری؟ خب بخشیدیم دیگه، بارو پی کارت دیگه. میگه نه بازم وایسادم، این تو نیست که فقط گناه ببخشی، گناه من را که میبخشی هیچی آرزوی منم باید بدی. به 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 ماشاءالله به این بنده با این همه جرأت و با این همه خواست و با این همه گشاده رویی. حالا تعابیر دیگه ای هست که اون تعابیر رو نباید به کار برد چون دستور امام حضرت. ببینید چقدر رحمت پروردگار وسیعه، چقدر دامنه رحمت پروردگار گسترش داره و چقدر ما را می ترسانند و ترساندن از خدایی که این چنین است. مرحوم آقا وقتی که کتاب الله شناسی رو میخواستن بنویسن، من خیلی اصرار میکردم به ایشون که آقا این کتاب الله شناسی رو چرا شما شروع نمیکنید؟ و اون موقع ایشون داشتن کتاب امام شناسی رو داشتن ظاهرا در دست تألیف داشتن، هما میرفتیم بهشون میگفتم که خب یه چیزایی به نظرمون میرسید، یک تخیلاتی، یک توهماتی، یک خطوراتی که وقتی خدا نکنه مثلا عمر ایشون کفاف نده و مسئله توحید باز نشه و الله شناسی شروع نشه، لذا خیلی به مرحوم آقا من اصرار میکردم که حتی اگر شده امام شناسی رو نصف کاره بذارن، الله شناسی رو ایشون شروع کنن وقت بعد حالا مثلا بعد برن. ایشون می فرمودن که آ سید محسن، هر چه خدا بخواد همان میشه و هر چه قرار است از قلم ما بر صفحات رقم بخورد همون خواهد شد، انقدر نگران نباش، انقدر چیز نباش. من نگران حریم و نگران موقعیت امام علیه السلام در فرهنگ تشیع هستم. این موقعیت امام در فرهنگ تشیع نادیده گرفته شده است، توجه کرد، و من باید این فرهنگ را زنده کنم و حریم امام علیه السلام را بنمایانم و به مردم بگم که امام کیست و حقیقت امامت چیست و ولایت چیست. و البته من یه چیزی به مرحوم آقا گفتم که دیگه فعلا جاش نیست، حالا تا بعد هر وقت که مقتضی شد همون موقع هم خواهیم گفت. درست؟ من این را احساس می کنم که مردم حرکتی کردند، مسائلی به وجود آوردند، جانفشانی هایی کردند، از مال خود گذشتند، از جان خود گذشتند و در این راه قدم برداشتند، ولی امامت را نشناختند. من باید امامت را بشناسانم و اعلان کنم که تشیع مساوی است با امامت و بدون امامت امام علیه السلام تشیع صفر است. این عبارت دیگه، یعنی همه هستی ما فقط متمرکز می شود و منمحض می شود در حقیقت ولایت امام عصر عجل الله فرجه الشریف و غیر از ولایت و امامت امام زمان ما صفریم. صفر نیمم نیستیم. و این مسئله میفرمودن مخفولان عن واقع شده به دلایلی، حالا کاری به دلایلش نداریم، العاقل و یکفیه الاشاره. و تا این مسئله را من تمام نکنم به الله شناسی نمیپردازم. اگر میخوای الله شناسی رو شروع کنی، دعا کن امام شناسی رو تمامش کن. زمانی دعا کردیم زودتر امام شناسی تموم شد که این مسئله. و تمام 18 جلد امام شناسی نتیجهش تو همون جلد 18 تمام این 17 جلد در معرفت امام، اون نتیجه در جلد 18 نمایان میشه. رفقا بخوانند، همه را بخونند، از خط اول تألیفات مرحوم آقا تا اون کلمه آخر بعد بخونند، ولی بدانند که تمام 18 مجلد امام شناسی اون چکیده و خلاصه و اساره و غایت و مقصد و مطلوب اون جلد 18 است و مطالبی که در اونجا نوشته شده. و این به اصطلاح مطلب. بعد می‌فرمودن که وقتی که آمدن الله شناسی رو شروع کردن، گفتن که فلانی بیا شروع کردیم. امروز اون روزی که شروع کرده بودن، من یک جمله از آقا پرسیدم، یک سوال، گفتم هدف شما از کتابت الله شناسی چیه؟ و همه میدونن خدا یکیه. نمیدونم، فرض بکنید که صفات خدا مشخصه، اسماء خدا مشخصه، خداوند ذات لایزال است، اینها رو همه اطلاع دارند. شما چه نیتی در پشت این تألیف کتاب الله شناسی دارید؟ ایشون فرمودن یک نیت، و اون این است که اون خدای مهربان، عطوف، ودود، رحیم، رحمان، ذوالفضل و المجد و الکرم، تمام و رحمه، این خدا را که از ما گرفتند و در یک عالم دیگری پرت کردند و از دسترس ما بیرون انداختند، من این خدا را بیارم 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 بذارم تو دامن همه، بگم آه این خدای شما، خدای ما اینه، خدای ما خداییست که بغل ما میشینه، خداییست که ما را نوازش میکنه، خداییست که به ما میخنده، خداییست که دست رحمت و عطوفتش رو به سر ما میکشه، خداییست که از مادر به طفلش به ما مهربانتر است، از پدر به فرزندش به ما مهربانتر است. این خدا خدای واقعی است، نه اون خدایی که از او یک غول بیشاخدمی درست کردن و فرض کنید که یک آتش جهنمی که این طرفش کجا و اون طرفش کجا و چپ بری میافتی راست بری میافتی، یه خورده اینجوری و کنی نمیدونم با سر در آتشی، یه خورده نمیدونم ولی ظالین ذات تو درست نگی نمیدونم اون نماز رو دیگه تو سرت میزنن و و و و دیگه که خب بماند که چه بر سر این خدا ما آوردیم و از او چه انیاب اقوالی ما تراشیدیم و اون خدا را در اختیار مردم گذاشتیم و مردم حق دارند که از این خدا فرار کنند و در یک عالم تحیر و سرگشتگی و گیجی نفهمن چه کسی را عبادت می کنن و به چه کسی سجده می کنن و در برابر چه ذاتی رکوع می کنن و سجود می کنن. این خدا خدا نشد. خدایی را باید عبادت کنیم که امام سجاد به ما اون خدا را توصیف می کنه، عرضه می کند این خدای من خداییست که نه تنها عفش میاد اعمال ناشایست مرا محو می کند، بلکه به بالاترین آرزویی که یک بنده می تواند اون آرزو را در دل بپروراند جامعه عمل می پوشانه. این خدا خود، این کیه دیگه؟ اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگر یه وقت من یادم رفت یادآوری کنید، این رو ها میگن تو یه حرفی میزنی اصلا از همه جا حرف میزنی غیر از اونی که وعده دادی. حالا در طول صحبتها اگر که چطور میشه از نظر عقلی نه از نظر مقام رحمت و فضل پروردگار که سیئه تبدیل به حسنه بشه، از نظر عقلی و فلسفی چگونه ممکن است که سیئه، آقا سیئه، سیئه یعنی عمل خلاف، در دستگاه خدا سیئه و حسنه تبدیل میشه. این عجیبه، هنرنمایی خدا همینه دیگه، عجیب همینجاست. ایشون می‌فرمودن من الله شناسی را نوشتم برای همین که بیام بگم اون خدایی را که باید عبادت کنید میدونید چه خداییه؟ نه نیش داره، نه دم داره، نه سم داره، نه دندان دو متری مثل آج فیل داره، نه نمیدانم فرض بکنی که چماق داره، نه تفنگ داره، چی داره؟ نه گرز دارد و نه اینها نداره. خدا، خدایی که از شدت رحمت اگر شمه ای از رحمت او را تو درک بکنی عبادت او را کنار میگذاری دیگه. این قضیه، اینقدر این رحمت رحمت واسع است میگه وقتی خدا اینقدر رحیمه اینقدر رحمانه خب دیگه من بیام چرا عبادتش رو بکنم؟ خب این معلومه با من چه خواهد کرد دیگه. اون وقت اون عبادت میشه عبادت از روی عشق نه از روی تکلیف. موقع ظهر که میشه نمیگیم که الان ظهر شد نماز واجب شد، میگید آخ درها الان واز شد. خیلی حرفه. موقع نماز مغرب که میشه نمیگید که یه ساعت دیگه نماز مغرب داره، خورشیدها میره وقت باید بلند شیم وضو بگیریم یه سه رکعت نماز بخونیم، گرچه با علاقم باشه، ولی میگی چه خورشید غروب میکنه، چرا غروب نمیکنه؟ توجه کردی؟ چرا غروب نمیکنه؟ چرا وقتی که نماز مغرب رو بخوام بخونم نمیرسه؟ چرا وقتی که نماز عشا رو میخوام بخونم نمیرسه؟ نماز عشا رو اون وقت با مغرب نمیخونی؟ خب مغرب و عشا رو با هم بخونیم یه دفعه راحت شیم دیگه. نه، نماز عشا رو میگی نه میذارم یه ملاقات دیگه، همه رو الان انجام نمیدم، میذارم دو ساعت دیگه یه ملاقات دیگه برم سراغش، یه وقت دیگه ازش بگیرم، یه وعده دیگه ازش بگیرم. درست؟ چقدر اون وقت فرق میکنه؟ چقدر حال تفاوت داره؟ این میشه نماز از روی عشق و علاقه. این میشه همون نمازی که امیرالمؤمنین در سطح بالاترش البته فرمود که بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتك. از روی تکلیف من انجام ندادم خدایا که اگر انجام ندم چماق به سرم بزنی، یا اینکه خواست تجارت و داد و ستت و معامله داشته باشم و در قبال این نماز از تو تقاضای بهش کنم. نه، تمام وجودم منتظر حضور تو و وعده ملاقات توست. اگرم بهشت نبود، مرحوم قاضی کلامی ازشون نقل میکنن، خوندید دیگه لابد در کتابی که در احوالات ایشون نوشته شده این قضیه هست که به شاگردانشون میفرمودن اگر در روز قیامت نمازو از ما بگیرن من منتظر من میمونم که دیگه چیکار کنم. روز قیامت دیگه نماز نی، دیگه نماز تموم میشه دیگه نماز و فلان. مرحوم قاضی میفهمد اگر اون دنیا از من نمازو بگیرن من چیکار بکنم، چه خاکی به سر کنم که نماز دیگه نمیتونم بخونم. وقت اینا چجور نماز میخوندن؟ آقای میگفت تا فلانی رو نرم در اتاقش در نزنم از خواب بیدار نمیشه که نماز صبح یاد فلان جا به جماعت بخونه، یعنی نمازش قضا میشه. توجه کردی؟ این آقا داره میگه که در روز قیامت اگر از ما نماز رو بگیرن ما چی کار کنیم؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. بله اینها ضد خدا هستن، همین عرفا اینا ضد خدا هستن، ضد دین هستن، ضد ولایت هستن. فَأَعْتَنِي مِنْ عَفْوِكَ بِمِقْدَارِ عَمَلِي وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِأَسْوَأِ عَمَلِي. خدایا مرا به اون عمل خلافم مؤاخذه نکن، به اون عمل خلافم خدایا مرا نگیر. خب این چهار جمله بود از امام سجاد علیه السلام. یکی این که پروردگارا عمل من و آرزوی من خیلی بزرگه، عظمه یعنی خیلی بزرگه. وقتی که ما نگاه کنیم میبینیم که یک بنده وقتی که بخواد آرزو داشته باشه، حالا صرف نظر از امام سجاد با اون مراتب معرفت و مراتب تجرد و توحیدی که دارد، حالا اون امام سجاد، خودمون رو نگاه کنیم، به خودمون نظر بیاندازیم. اگر بخوایم یک آرزوی بکنیم، یک نیتی بکنیم نسبت به عاقبت خود، چی کار میکنیم؟ خب به ما گفتن یه بهشتی در اون دنیا خداوند مهیا کرده و یک جهنمی در اونجا اون سزای خلافکاران و جزای درستکاران در اونجا خدا آماده کرده. آرزوی بزرگ چه چیزی میتونه باشه؟ آیا آرزوی بزرگ این است که جهنم نری؟ این آرزوی بزرگه؟ خب این حداقل چیزی است که یک بنده مؤمن میتواند در اینجا در نیت خود داشته باشه و در قلب و در فکر اون را بپروراند و همراه خود داشته باشه. رفتن به بهشت و التزاز از نعمات الهی در همون حدی که برای ما تعریف شده است، خب این یه امر مطلوبی است، ولی آیا باز این آرزوی بزرگه؟ خیال میکنیم مسئله باید در اینجا چیز دیگری باشه، قضیه باید در اینجا فرق کنه، تفاوت داشته باشه، آرزوی بزرگ و اون چرا که ما خودمون اونها را در ذهن تصور میکنیم بر اساس شواهد و بر اساس قرائن و بر اساس مدارک و اون خصوصیاتی که در اختیار ما قرار گرفته. شاید تا حدودی نسبت به این مسئله برای رفقا تصوری پیدا شده باشه که چه هدفی میتواند برای یک بنده به وجود بیاد تا این که در رسیدن به اون هدف دیگر ندامت و حسرت از قلب و فکر بنده رخت ببندد. چه چیزی میتونه برای یک بنده و برای یک شخصی حاصل بشه که البته امام سجاد علیه السلام هم نسبت به این مسئله حضرت اینطور مطلب رو می‌فرمایند. ما در ادعیه نسبت به این قضیه مسئله زیاد داریم، از مطالب ائمه علیهم السلام در دعای کمیل می‌خوانید، در مناجات شعبانیه می‌خوانید، در مناجات خمسه عشر در کلام امام سجاد علیه السلام می‌خوانید. وقتی حضرت می‌فرماید الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام من دونک بدلا، پروردگارا چیست که حلاوت محبت تو را چشیده باشد و بتواند بدیلی برای این آرزو و برای این نیت بدیلی پیدا کند. چه قضیه‌ای در اینجا نهفته است و چه مسئله‌ای و سری در اینجا قرار دارد که همین عبارت به صورت دیگر را در مناجات خمسه عشر ما می‌بینیم امام سجاد فرموده. همین عبارت را امیر المؤمنین علیه السلام در مناجات شعبانیه که رفقا حتما در شبهای ماه مبارک شعبان و در روزها حتما می‌خوندند و به اون فقرات توجه می‌کردند، بیان می‌کردند. همین معنا را در دعای کمیل می‌بینیم امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل با عبارت حبلی حبلی حضرت این معنا را می‌رساندند. پس معلوم میشه اون عمل و آرزویی که مقصود امام علیه السلام است و می عرضه می دارد که عظم یا سیدی عملی، اون عمل بهشت و ترس از جهنم نیست. اون عمل و آرزو نیات ظاهری و نیات وسیطه نیست. آن عمل رفتن به بهشت و برخورداری از نعیم و نعمتهای پروردگار که برای ما توصیف شده و همه ما خب به دنبال اونها هستیم، به دنبال اونها، این نیست. مسئله چیز دیگر است. اون وقت در اینجا عظمت خداوند خودش را نشون میده. خیلی عبارت عجیبی است که از یک طرف اون حقیقت عبودیت که صفر محض در قبال ذات کبریاییت حق نمودار میشه، برای مردم بیان میشه که پروردگارا من عملم سوء است، عملم زشت است، کردار من کردار خلافه. هیچ چیزی را در همین فقرات گذشته دعای ابی حمزه، هیچ ما مطالبی را خب عرض کردیم از زبان امام سجاد علیه السلام که چطور حضرت موقعیت یک بنده را نسبت به پروردگار توصیف می کردن. از یک طرف صفر بودن یک بنده نسبت به ذات ربوبی نشون داده می شود، از طرف دیگر اون لطف بی انتهای پروردگار نسبت به این بنده ای که دستش صفره و چیزی برای عرضه نداره. اصلا دو نقطه مقابل، دو نقطه در مقابل، منتها شرط دارد، شرط دارد، قاعده دارد. هر چیزی یه قاعده ای داره، یه شرطی داره. امام رضا علیه السلام چه فرمودن؟ شرط گذاشتن کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی که در حقیقت توحید بخواد وارد بشود، بداند که توحید حسن است. و کسی که وارد در حقیقت توحید بشه، توحید پروردگار، دیگر از عذاب پروردگار محفوظ میماند. اما شرط دارد، حضرت فرمودند به شرط ها و انا من و شروط ها و انا من شروط ها. من شرط وارد شدن در این حریم هستم، بدون ولایت من که امام علیه السلام هستم امکان ورود به این حریم محال است، محال است که برای فردی پیدا بشه. خب ما امشب قصد نداشتیم که خدمت رفقا برسیم، به جهت خستگی که بنده داشتم و امروز تازه از سفر مراجعت کرده بودم و علی کل حال گفتیم که حتی تا چند دقیقه قبل از این که بیایم پایین میخواستم بنده زاده رو صدا کنم و بگم برو به رفقا بگو امشب را بر ما ببخش، اما دلم نیام، بلند شدم و لباس پوشیده بودیم یا علی حرکت کنیم بریم پایین و حداقل به زیارت رفقا که نائل میشی یه چند کلمه هم صحبت میکنی و انشاءالله استارتو میزنی، بقیهش با خدا، گرچه استارتش هم با خدا، حرکتش هم با خدا، رسیدنش هم با خدا، هرچه میاد از اوست. هیچ بنده از خود اراده و اختیاری ندارد که بخواهد اون را به عرصه بیاورد. پس بنابراین انشاءالله تتمه مطالب به خواست خدا لول البدا برای فردا شب اگر خدا بخواد. اللهم صل علی